ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان حج علت عصبانیت آمریکایی‌ها از ملت ایران ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سرگردان است. باید از فرصت حج برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده شود.
هشدار وزیر امور خارجه به اروپایی‌ها در صورت ادامه اقدامات ضد برجام، موضوع خروج ایران از NPT مطرح خواهد شد.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر خدمات رسانی به سیل زدگان شرق کشور، وزیر آموزش و پرورش از مدارس آسیب دیده در سیل بازدید کرد
و بارش برف در مناطق کویری یزد، ورود سامانه بارشی جدید تا فردا شب از غرب کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان حج بهره‌گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نوی جمهوری اسلامی به دنیا، یعنی الگوی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار دادند و گفتند ایستادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران حقیقتی جذاب برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار هماهنگی و همافزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای پرشکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و با تاکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی افزودند. البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند، ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین‌المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های گوناگون قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از شکل‌گیری امت واحده اسلامی گفتند امت اسلامی به معنای واقعی آن یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند. تا کنون شکل نگرفته است و متاسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسلامی، تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشورهای اسلامی رواج دارد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی، تلاوت کلام الله مجید توسط قاریان برجسته ایرانی در این مساجد و حضور فعال نخبگان مسلط به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی به شبهات گفتند انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تبیین سخن نوی آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و لازم در حج است. رهبر انقلاب اسلامی منظور آمریکایی‌ها از این حرف را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری اسلامی از سخن نوی آن برای دنیا، یعنی تلفیق آراء مردمی با افکار اسلامی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه دانستند و افسودند، الگوی مردم سالاری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل میلیون‌ها وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسلامی است، میتوان از فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد. ایشان مبانی تفکر اسلامی و تشریح مصادیق آن از جمله ایستادگی جمهوری اسلامی را برای دنیا جذاب خواندند و گفتند علت عصبانیت آمریکایی‌ها از ملت ایران جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سرگردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسلام و ملت ایران استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین خودسازی و تغییر بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم دانستند و با تاکید بر مسئولان حج و تبلیغات دینی برای کار و برنامه ریزی در این خصوص، مسئولان سازمان حج را به برخورد گرم، گیرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران و مسائل آنان توصیه کردند. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی و آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت از اقدامات انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان فعال کردن سازوکار حل اختلافات در برجام از سوی سه کشور اروپایی را به لحاظ قانونی بلاوجه دانست و هشدار داد اگر آنها اقدام دیگری انجام دهند، موضوع خروج ایران از NPT مطرح خواهد شد. آقای ظریف در نشستی در مجلس افسود این موضوع در نامه اردیبهشت پارسال رئیس جمهور به موگرینی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هم با اشاره به بدعهدی اروپایی ها در برجام گفت اگر آنها به اقدامات ضد ایرانی خود ادامه دهند، ایران گزینه های مختلفی پیش روی خود دارد و گامی مؤثرتر برخواهد داشت. آقای موسوی در نشست خبری هفتگی خود همچنین گفت حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد بخشی از پاسخ تهران به ترور سردار سلیمانی بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری حضور سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی در تهران را نامتعارف و خلاف شئون دیپلماتیک دانست و افسود اگر تصمیمی در خصوص کاهش روابط با انگلیس گرفته شود، وزارت امور خارجه در چارچوب سلسله مراتبی که در نظام است آن را اجرا خواهد کرد. آقای موسوی در ادامه نشست خبری به جنایات مکرر آمریکا ضد ملت ایران اشاره کرد و گفت ایران مذاکره‌ای با آمریکا ندارد و دنبال جنگ هم نیست، اما در برابر هر شیطنت آماده است از خود دفاع کند.
ترور سردار سلیمانی که با این اقدامات و اینها جبران پذیر نیست، اما اقدامی هم که جمهوری اسلامی ایران کرد و اون ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکایی که درش توطئه شده بود علیه مقامات نظامی ما، اون بخشی از این اقدام ما بوده. اما به طور کلی جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری خواستار تنش و درگیری نبوده و نیست. ما جنگ طلب نیستیم، اما به هر حال آمادگی هم داریم. تاریخ ما مشهون از این دلاوری ها و رشادت ها هست. در کنارش ما ملت اهل گفتگو تعامل بودیم و دنیا ما رو اینجوری میشناسه. به حال ما اون خطوطی رو که مقام معظم رهبری ترسیم کردن همون رو ما دنبال میکنیم. مذاکره با آمریکایی‌ها نداریم، دنبال جنگ هم با آمریکا نیستیم، اما در مقابل هر گونه شیطنت هم این آمادگی داریم که جانانه از خودمون دفاع بکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری خود با اشاره به سفر اخیر امیر قطر و وزیر امور خارجه پاکستان به تهران گفتگو با این مقامات را مثبت و با اهمیت خواند و گفت مقام یکی دیگر از کشورهای منطقه نیز به احتمال قوی فردا به تهران می آید.
در مراسمی با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش، سردار قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس معرفی شد. در این مراسم دو تن از فرزندان سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس حضور داشتند. در این مراسم حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب به سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی اهدا شد. همچنین در این مراسم حکم انتصاب سردار حجازی به عنوان جانشین نیروی قدس سپاه که از سوی فرمانده کل سپاه صادر شده است به وی اعطا شد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اقداماتی که تاکنون برای کمک به سیل زدگان شرق کشور انجام شده است گفت در شرایط فعلی اسکان و جبران خسارت‌های سیل زدگان در اولویت است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد قوه قضاییه آماده خدمات رسانی به مردم سیل زده است.
در بخش امداد رسانی گام خوبی برداشته شد، اما دو گام دیگه ضرورت داره حتما برداشته بشه. یک، موضوع جبران خسارت‌های مادی که مردم در این رابطه متحمل شدن. این جبران خسارت‌ها رو باید زود انجام داد که خصوصا مردم با برودت هوا و سردی هوا که مواجه هستن مشکل جبران خسارت‌ها رو دنبال کرد، به ویژه مسئله کسانی که خونه‌هاشون در این قضیه آسیب دیده و باید یه مسکن سازی سریع در این رابطه صورت بگیره. این نکته اول. نکته دوم که برمیگرده دستگاه قضایی، موضوع تثبیت مالکیت مردم به ویژه نسبت به اراضی کشاورزی و اراضی مزروعی که با قضیه وقوع سیل مشکلی از جهت تثبیت مالکیت مردم حادث نشود. امیدواریم انشاءالله این آلامی که مردم به خاطر سیل تحمل کردن با حضور مردم، با حضور نهادهای انقلاب اسلامی، با پیام دلنشین و آرامش بخش رهبری معظم انقلاب اسلامی و با پیگیری همه مسئولان و مدیران انشاءالله این آرامش بتونه پیدا بشه و این آلام بتونه کاهش پیدا کنه.
اختصاص حدود 2000 میلیارد تومان کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل و آب گرفتگی در سه استان سیل زده کشور با مصوبه دولت. بخشی از این اعتبار که اختصاص آن در جلسه عصر یکشنبه دولت به تصویب رسید، حدود 690 میلیارد تومان کمک بلاعوض است که به سیل زدگان در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پرداخت خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم امروز وارد مناطق سیل زده جنوب استان سیستان و بلوچستان شد تا از مدارسی که بر اثر سیلاب تخریب شده بازدید کند. به گفته یه مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، شرایط مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان با تداوم کمک رسانی ها در حال بازگشت به وضع عادی است. آقای ارجمندی گفته 145 پرواز امدادی بالگردهای سازمانها و نیروهای نظامی صورت گرفته و همکنون 1350 تن کالا در حال توزیع است. به گفته یه مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، برق همه روستاها وصل شده و شبکه آب بیشتر روستاها نیز وصل شده است و فقط در 82 روستا آب قطع است که با تانکر آبرسانی می شود. سازمان بسیج سازندگی هم برای تعمیر و ساخت منازل آسیب دیده در استانهای سیل زده به ویژه سیستان و بلوچستان اعلام آمادگی کرد. سرهنگ زهرایی رئیس بسیج سازندگی با اشاره به ادامه خدمت رسانی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان به خبر رادیو گفت:
در سیستان و بلوچستان کاری که انجام شده و الان بالغ بر 22 کامیون وارد استان شده و 18000 پتو از اینکه 20000 متر پلاستیک به علاوه 2000 لوازم اضطراری مثل پیکنیک و چراغ از این دست و دو تا کامیون هم خشکبار و کنسروجات و بقیه مباحثی که مورد نیاز بوده، به علاوه اینکه 3 تا آشپزخونه با ظرفیت 30000 پخت غذای گرم در روز و 2 تا بیمارستان صحرایی و 20 تا تیم پزشکی که وارد منطقه شدن و کاراشون دارن انجام میدن. تیم کشاورزی هم در حال بررسی آسیب‌های وارده هستن. علاوه بر اینا در مرحله بعدی ماشین‌آلات سنگینی که وارد سیل زده شد که اونا مستقر شدن و دارن کار خدمات رسانی رو انجام میدن بابت اینکه ترمیم جاده‌ها و لایبرداری از مزارع. گام بعدی که بسیج سازندگی برمی‌داره اینه که اعلام آمادگی کردیم برای تعمیر و ساخت منازل آسیب دیده از سیل. اگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاه‌های متولی این هم توافق بکنن، همونطور که تو سیل اول سال هم این توافق صورت گرفت، برای این مرحله هم آمادگی داریم ان شاءالله توافق بکنیم و از ظرفیت خیرین و مردم و گروه‌های جادی استفاده بکنیم.
جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درخواست‌ها و پیشنهادهای برخی دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصویب شد. از جمله این پیشنهادات قیمت خرید تضمینی محصولات باقی، اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان بود که به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها و همچنین سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت را تعیین کردند. همچنین خودروهای سبک و سنگین هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبریدی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری معاف شد. وزیر امور خارجه هم امروز مهمان مجلس بود و درباره چند موضوع به سوالات نمایندگان پاسخ داد. گزارش همکارم قاسم زاده از رخدادهای امروز مجلس.
در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار و نوشابه را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر، خودروهای سبک و سنگین هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبریدی را از پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری معاف کردند. ساکنان بهار بهارستان در ادامه بررسی این لایحه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد کرده و امکان دسترسی آنلاین را فراهم کند.
اصل ماده به رأی گذاشته شد. پایان رأی گیری تصویب شد.
مجلسی ها در این جلسه همچنین میزبان وزیر امور خارجه بودند. آقای ظریف که برای پاسخ به سوالات آقایان زونوری و ساداتی نژاد، نمایندگان مردم قم و کاشان، در خصوص پولشویی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درباره اقدامات وزارت خارجه در خصوص موضع‌گیری خصمانه آمریکا و اروپا در حمایت از آشوبگران دی ماه 96 در صحنه علنی مجلس حضور یافت، پس از طرح سوالات و پاسخ‌های آقای وزیر، نمایندگان اعلام کردند که قانع شدند. وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود در بیانیه‌ای از اقدام 4 باشگاه ایرانی برای کنار رفتن از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حمایت و تأکید کردند، رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف اساسنامه این کنفدراسیون و منشور کمیته بین‌المللی المپیک است.
در آستانه ورود به ماه میانی زمستان، هوای برخی مناطق کشور همچنان برفی و بارانی است و پیش بینی شده بارندگی و سرما در چند روز آینده نیز در بسیاری از مناطق ادامه داشته باشد. بارندگی ها امروز به مناطق شرقی کشور هم کشیده شده است. امروز در شهر رباط در استان یزد که در وسط کویر قرار گرفته، بارش برف گزارش شده است. پیش بینی می شود تا فردا شب سامانه بارشی جدیدی از نواحی غربی وارد کشور شود. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز همچنان ادامه بارش ها رو در شمال شهر، شرق، سواحل شمالی و همطور دامنه های جنوبی البرز شرقی به شکل برف و باران خواهیم داشت. در جنوب شرق کشور نیز بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. اما از اواخر امشب با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت غرب، برخی از نقاط شمال غرب و غرب بارش پراکنده برف رو خواهند داشت. روز سه شنبه علاوه بر بخش هایی از شمال غرب و غرب، در برخی از نقاط مرکزی کشور نیز بارش برف و باران رخ میده. در شمال شرق، مناطقی از جنوب شرق کشور، همچنین دامنه های البرز مرکزی و شرقی و سواحل شمالی نیز بارش پراکنده رو خواهند داشت. که فعالیت روز چهارشنبه محدود میشه به مناطق غرب، جنوب غرب، برخی از نقاط جنوب کشور. از اواخر وقت روز چهارشنبه برخی از نقاط شرق کشور نیز بارش پراکنده رو خواهند داشت.
تأکید شرکت ملی گاز ایران بر لزوم مصرف بهینه در روزهای سرد پیش رو. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت مصرف گاز در بخش خانگی تجاری تا روز گذشته به 591 میلیون متر مکعب رسید که بسیار بالاست. آقای مشایخی در گفتگو با همکارم علی مردانی افزود هموطنان بهتر است صرفه‌جویی کنند تا با مشکلی مواجه نشویم.
ما دیگه تقریبا به 591 میلیون رسیدیم در بخش خانگی تجاری و این عدد برای بخش خانگی تجاری عدد بسیار بالایی است.
بعد با توجه به اینکه برودت هوا رو داریم تا آخر هفته و حتی هفته دیگه، فکر نمی‌کنید که مشکلی پیش بیاد توی گازرسانی و حالا افت فشار یا به هر حال مشکلات دیگه برای بخش خانگی؟
خوشبختانه با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده و کمکی که با تاکید می‌کنم و همکاری که مشترکین عزیز در مصرف بهینه خواهند داشت، امیدوارم که هیچ مشکلی همچنان که تا الان مشکلی نداشتیم، افت فشار نداشتیم، همچنان تا آخر هفته و اوایل هفته دیگه که باز این سرمایه ادامه داره مشکل خاصی انشاءالله مشاهده نکنیم و بتونیم به این پایداری و ارائه خدمت بهتر به مشترکینمون ادامه بدیم.
بازداشت سلطان قاچاق سوخت. آقای مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز در نشستی خبری از بازداشت سردسته اصلی قاچاق سوخت در کشور خبر داد و گفت این فرد به پرداخت 145 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
در یکی از پرونده‌های اصلی ما که در چند سال گذشته به لحاظ نفوذی که این فرد در دستگاه‌های مختلف داشت، در واقع با این پرونده مهم و اساسی برخورد نشده بود، با ورود جدی دستگاه قضایی و همکاری خوب سازمان‌های اطلاعاتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه، ما این پرونده که در بحث خروج صدها میلیون سوخت قاچاق از کشور در واقع محکوم شده بود، این پرونده قطعیت پیدا کنه و در چند روز گذشته شاهد صدور حکم قطعی و دستگیری این سرباند و سرشبکه اصلی بودیم که چیزی حدوداً نزدیک به 145 میلیارد تومان جریمه این پرونده هستش.
آغاز بخشودگی جرایم 100% بیمه شخص ثالث از فردا. صندوق تامین خسارات بدنی کشور در استانه دهه فجر انقلاب اسلامی و به منظور گسترش فرهنگ بیمه، جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث را بخشید. بر این اساس جرایم بیمه‌نامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه از تاریخ اول تا 30 بهمن به مناسبت ایام الله دهه فجر شامل بخشودگی 100% می شود. این بخشودگی جریمه همچنین شامل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی نیز شده است.
پرداخت حقوق کارکنان از سال آینده منوط به ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت 99 در سامانه کارمند ایران ثبت یا بروز رسانی کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در پی عارضه جسمانی حضرت آیت الله سیستانی از مرجع تقلید در عراق برای وی از درگاه خداوند متعال طلب صحت و سلامتی کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا که به کشور من آمده است، ساعتی پیش با آقای ظریف وزیر امور خارجه دیدار و درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کرد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت کارت سوخت تمام خودروها ساعت 24 امشب شارژ می‌شود.
در پی تهدید به بمب‌گذاری در ایستگاه‌های متروی مسکو، سطح هشدار امنیتی در پایتخت روسیه افزایش یافت. بر اساس گزارش‌ها امروز پایش و کنترل شدیدی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه‌های متروی مسکو انجام می‌شود.
استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف در چین هم ممنوع می شود. بر این اساس تا پایان سال 2020 استفاده از کیسه های غیر قابل بازیافت در شهرهای بزرگ چین ممنوع خواهد شد و این ممنوعیت تا سال 2022 در تمام شهرها و روستاها اعمال خواهد شد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:38 دقیقه است. آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای باهنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پس از موضع‌گیری‌های هماهنگ مسئولان ورزشی و سیاسی ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال از مواضع قبلی خود کوتاه آمد و با میزبانی مشروط تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا موافقت کرد. وینزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، در این نامه درباره شرایط حضور تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد. در گام نخست تیم‌های استقلال و شهر خودرو 5 بهمن پلی آف اول خود مقابل الکویت کویت و الرفاع بحرین را در زمین بی‌طرف و به میزبانی کشور قطر برگزار کنند. سپس در گام دوم تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که در مرحله گروهی حضور دارند در 3 دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تیم میهمان در زمین رقبای خود بازی کنند. پس از این مراحل در ماه‌های آینده مجدداً درباره میزبانی ایران تصمیم گیری خواهد شد و چنانچه با میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا موافقت شد، تیم‌های ایرانی می‌توانند در 3 پایانی از رقبای خود در خانه پذیرایی کنند. البته این شرایط شامل حال بازی‌های رو در رو با نمایندگان عربستان نمی‌شود. با توجه به اینکه هر 4 نماینده کشورمان پیش از این اعلام کردند به هیچ عنوان در کشور ثالث از حریفانشان میزبانی نخواهند کرد، حال باید دید فدراسیون فوتبال به این پیشنهاد AFC چه پاسخی خواهد داد. همچنین آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ایران کشوری امن و مقتدر است و نباید حقوق هواداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته شود گفت انتظار داریم رفتار مجامع بین‌المللی جهانی و آسیایی به ورزش و فوتبال ایران بی‌طرفانه و مطابق منشورهای بین‌المللی باشد. همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در نشستی با وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک ضمن بررسی روش‌های مختلف برای مقابله با موضوع سلب میزبانی ایران گفت ایران امن‌ترین کشور منطقه است و مسئولان فوتبال آسیا بازی غیر ورزشی جدیدی را آغاز کردند و ما وظیفه داریم ضمن حفظ شأن کشورمان مشکل موجود را به طریق معمول ورزشی حل و فصل کنیم. سومین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی جهان از صبح امروز با حضور ورزشکارانی از 22 کشور در بژنورد آغاز شد و در رشته تیمی زورخانه‌ای تیم ایران به مقام قهرمانی رسید. عراق دوم شد و تیم‌های جمهوری آذربایجان و افغانستان به طور مشترک سوم شدند. این رقابت‌ها امروز با پیکار مدعیان در رشته مهارت‌های فردی که شامل سنگ، چرخ تیز، چرخ چمنی، کباده، میلبازی و میلگیری سنگین است پیگیری می‌شود. و تیم ملی هندبال ایران ساعت 20:30 امشب در نخستین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر کویت میزبان مسابقات سفارش می‌کند. تیم ایران که پیش از این در دور گروهی تیم نیوزلند را برده و مغلوب بحرین شد، فردا و پس فردا نیز ساعت 18:30 با تیم‌های قطر و کره جنوبی دیدار خواهد کرد. 4 تیم برتر این رقابت‌ها به مسابقات جام جهانی 2021 مصر راه می‌یابند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. عذرخواهی میکنم خدمت شما عرض شود که ساسان رئیسیان هستم. افتخار دارم که با پیک نیمروزی امروز در آخرین روز از دی ماه سال 1398 با شما باشم. در پیک نیمروزی امروز چرایی رشد بی سابقه بورس با توجه به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی رو بررسی میکنیم. در ارتباط زنده با مسئولان یارانه معیشتی برخی سوالات احتمالی شما شنوندگان گرامی رو در خصوص ثبت نام دریافت این یارانه مطرح خواهیم کرد و گزارشی هم داریم درباره اظهارات غیر کارشناسی اخیر در خصوص شیر که موجب کاهش مصرف اون شده. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسی، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در روزهای اخیر با وجود برخی فضاهای سیاسی و اقتصادی، بازار ارز و طلا رشد معکوسی رو طی کرده و شاخص بورس هم حد نصاب جدیدی رو به جا گذاشته. برخی کارشناسان این اتفاقات مثبت اقتصادی رو بی ارتباط با عملیات بازار باز نمی‌دونند. گزارشی از همکارم بخشی.
در فضای سیاسی و اقتصادی که اروپایی ها از سازوکار حل اختلافات در مسئله برجام میگویند و رسانه های غربی ناامیدی رو به کشور پمپاژ میکنند، اما نبض بورس ضربان سالم اقتصادی رو در این چند روز نشون داده.
روز تاریخی بورس، شاخص کل تالار شیشه‌ای امروز نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه با رشد بیش از 10500